أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به اسرار صلات رسیده بودیم و رسیدیم به برخی از آثاری که بزرگان بر اساس رویکرد عرفانی در اسرار نماز مطالبی نگاشتند، که سال گذشته ما از حضرت امام کتاب سر و صلات رو بررسی کردیم و امسال کتاب آداب و صلات از امام بررسی شد. برخی از نکته ها رو مطرح کردیم و رسیدیم به بیانات آمیرزا جواد ملکی در اسرار صلات. و در این کتاب ما برخی از مباحث رو مطرح کردیم، قیام و اذان و اقامه و قیام و رکوع و سجده. به سجده رسیده بودیم. در بحث سجده عرض کردیم که ایشون می‌فرماد سجده عملا یک نوع فناست و محو همه کسرات، و آخرش هم با این مطلب به پایان بردیم و بالجمله التواری و الاحتجام عن الکل بالبدن به هیئت سجود ظاهریه و التواری بالقلب و سر و روح لا یکون الا بما ذکرنا. می‌فرماد که با بدن، در مرحله بدن هنگام که سجده میکنیم تواری و احتجاب صورت میگیره از عالم ماده، عن الکل یعنی اشیاء مادی احتجاب صورت میگیره. این حالت سجده حالتی است که محو کسرات میکنه، محو کسرات مادی. میگه همینجور باید قلب و سر و روح هم دارای تواری باشه، تواری پیدا کنه و احتجاب پیدا کنه از موسوی الله و به خدا برسه. و توضیحاتی که داد که اجالتا بحث پناه بود که گفته شد. بعد از اون ایشون میخواد برخی از نکته ها رو در باب سجده بگه و برخی از احادیث در باب سجده رو آورده اینجا جمع کرده و بیان کرده. خوبه، لطف داره این بیاناتی که ایشون جمع کرده و مطرح شده که سجده چقدر اهمیت داره و در نماز جعل شده چه. ایشون میفرماد در روایات ما نگاه کنید جزء افضل اعمال قرار گرفته سجده و به عنوان بهترین وسیله جذب نور در دل هست سجده و باید به سجده اعتنا کرد. ثم ان السجود من افضل الاعمال البدنیه و اجذب این اعمال بدنیه است لنور. افضل اعمال است و اجذب لنور، یعنی بیشتر از همه جذب نور. کما روی عن الصادق علیه السلام وجدت النور فی البکاء و السجده. در مورد این دوتا تو روایات ما بسیار صحبت، هم گریه و هم سجده، که میگن گریه دل رو عجیب شستشو میده و زود مایه وصله. سجده هم عجیب نفی کسرت میکنه و انسان رو وصله به حضرت حق دقت میکنه. هر دو این حال رو داره، لذا خیلی توصیه شد. حالا در مورد این که انسان هر کس هر توانی داره و هر تعلقی داره اون مشکلی نداره، شریعت حتما نمیگه گریه کنید یا حتما نمیگه سجده باشه و سجده تو نماز به جا، ولی بقیه سجده ها لازم نیست که حتما داشته. ولی در این حال این راه هاست که شریعت گذاشته، بر کدام دلیلی داره، سری داره، لطفی داره. قبلا هم عرض کردیم این احوال بدنیه چجوری در سلوک اثر داره، سلوک باطنی چه ربطی به بدن داره و این رو باید جدی گرفت. بکارم خیلی توی روایات توضیح، حتی قطره اشک ریخته بشه اینقدر توصیه هایی که میکنن، تلطیف عجیب موجود تلطیف. مشکلی نداره از بکای حقیقی، اصلا کلا گریه موجب تلطیف کلا، مگر گریه ای که با نفسانیات و با نمیدونم مادیات آمیخته بشه و الا گریه اساسا حتی گریه به لحاظ انسانیش موجب تلطیف، یعنی دلسوزی به یه حالی نفر گریه بکنن اثر داره. گریه خاصیتش اینه، یعنی موجب تلطیف، خیلی موجب تلطیف. اصلا علم میکنم به تلاش بعضی ها خیلی راحت تر میتونه گریه کنه، اصلا آماده گریه است. بنده خدایی است تا میخواد رو منبر بره حرف بزنه گریه میکنه. از اولش گریه. خدا رحمت کنه استادی داشتیم جناب حضرت آیت الله میانجی، ایشون احمدی میانجی، ایشون میومد بر ما درس اخلاقی، از اولش گریه رو شروع میکرد تا آخر داشت گریه میکرد. از این بحثای حتی قصه ها رو که میگفت با گریه همراه میشه. درد من قصه هایی میخواست بگیم یه نوع لطافتی تلطیفی داشت، ایشون خوش گریه میکرد. بعضی ها اینجوری ها. یعنی آمادن. خب این خودش یک لطفیه برای بعضی ها. ولی در این حال اینجوری نیست که تحصیل نشود کرد. شما ظاهرا من سوالتون اینجوری فهمیدم که آیا تحصیل میشه کرد یا اینکه فقط عادت طبیعت بسیار سلیقه است که وجود داره یا طبیعت است که وجود. نه، بعضی موقع میشه ایجاد کن. اصلا بعضی ها میگن تا میتونی خودتون رو به گریه بیندازید. واقعا هم میشه یه آدم خودش رو به گریه بیندازه، این چیز نیست. بله؟ بشین خودتون رو بزنید تا گریه کنید دیگه. اصلا تحصیلش بهتر از این چی کنید؟ اسباب تحصیلش آقا یه مقدار باید تمرکز کرد، خلوت کرد و بعضی از چیزا. بعضی از آقایون که اینجوری شروع میکنن، دیدم افرادی هم یه جا یاد گرفته گریه بکنه اون رو زود میگیره و میره. مثلا کجا؟ تو برای ابا عبدالله ما چجوری آموختیم راحت، خیلی عالی، واقعا موجب تلطیف. از اونجا شروع میکنه، بعد که دیگه این حال گریه اومد، آدم چون میدونید که آدم دور که میگیره اون حالت که اومد دیگه میتونه ببره هر جا. تقاضا میکنم نبرید به سمت مادیات، ببرید به سمت خدا. نیست این کار رو کرد، کار سخت. یکی از راه های خیلی طبیعی که الان ما داریم، بعضی ها که اصلا از خدا میخواستن، بنده خدایی بود گفت که ما که توفیق نداریم اینها، و یه جوری گفته بود که دل هر آدمی رو درد میبود چه رسد به خدا. باعث شده بود هر شبی از شبهایی مثلا دو سه ماهی همین تا وقت سحر بیدار میشد، تا نماز میخواست شروع کنه گریه شروع میشد، التجا کرده به خدا در موقع. یک نوع التجا بکنی چرا نمیشه. و چیزای دیگری هم هست. اصلا بعضی موقع خلوت خودش اثر داره و بعضی موقع به اصطلاح برمیگرده به آدم عمق مسئله رو فهم، مثلا گناه زیاد کرده، اون گناه رو تا یاد میاره، خوب گریه. بعضی از این اهل گناه که چی میشن، برمیگردن توبه هاشون خیلی اثرگذاره و بعد تبدیل میشه به گریه های چندین و چند ساله. من خبر دارم بعضی از بندگان خدا، رحمت خدا رفتشون، پیرمردی بود، تو پیرمردی تازه برگشت، ولی چه شبهایی داشت، هم گریهش زیاد از بس گناه کرده بود، مگه میتونه سال خودش رو نگه داره؟ خب این خودش یکی از باز نمیگم گناه کنید، گناه ما زیاد داریم، نمیخواد گناه کنید، حد گناه رو یاد بیاریم و همون گناهانی که یاد آوردیم ما رو به گریه بندازه، کاری نداره. خیلی راه که گفت الا ماشاءالله است. و اصلا راه دیگری هم داره. بعضی اصلا با یه چهار تا شعر خوندن، شعر معنوی الهی، اشعار میخونه، شروع میکنه گریه شروع کنه. و دیدن افرادی که اهل گریه هست، اون هم ماشاءالله میبینید مجلسی که یکی گریه میکنه، گریه سرایت میکنه، دیگران هم میگیره. نمیگم آقا شما حتما آدم داره یه جایی مثلا پیدا کنه که اینجا، ولی میخوام بگم راه که زیاد هست برای اینجا چیز. و آدم قصدش هم داشته باشه، میشه برای ابا عبدالله ما چجوری یاد میگیریم، چجوری خودمون رو به گریه میندازیم و کم کم دور میگیره آدم، مصیبت رو میبینه گریه میکنه، مشکلات رو میبینه، شوق به اصطلاح کمالی داره بهش نمیرسه، التجا میکنه. مثل بچه‌ای که آدم بعضی موقع هست مقصودش نمیزه چجوری گریه میاد، میتونه باور کنه به شکل شدید وقتی ببینه. ببینه اونهایی که معمولا دست به کار سلوکی شدید میزنن، میبینه نمیشه شدید، نمیگم انجام بده، میخوام به اون راه رو بگم، حالا بگم انجام هر چی میکنه چی نمیشه، آخرش گریهش دارم خدا یا هرچی میکنی که نمیشه که تو که ارحم الراحمین تو درستش کنی، شروع میکنه به گریه تا درست میشه. اینجوری هستی راه داره. و بعد خیلی از افراد هم موقعی که قبض براشون روی میده شروع میکنه به همینجور التجا و گریه و اینا تا اون بست بیاد. قبض یعنی یه حالت داشت، حال خوشی داشت، رفت قبض شد، شروع میکنه ای خدا ایشه ای داد ای بیداد. بعضی من دیدم بنده خدا شروع میکنه ای داد بیداد، اینو واقعا داد بیداد عجیب، واقعا یعنی مثل این که آتش از دل در میاد که دست از دست داده این وضعیت رو. ای خدا یه جوری میگه که آدم احساس میکنه مثل همه چیزش به هم خورده. واقعا اینجوری هم هست. حالا چیه همین قبض که براش روی داده خدا رو دیگه نمیبینه امثال. بعد این تبدیل میشه به گریه های طولانی. یعنی بسته افراده حال خود آدم را باید در نظر بگیره. تو گریه مواظب باشید زیاد روی آدم نکنه، بذاره این باشه. یه درست مثل آدم غذا که میخوره باید یک مقدار گرسنگی هم باز بمونه که برای بعدا زیاد پر سیر نخوره، اینجوری پر نخوره. اینجا هم همینجوره، یعنی به اندازه لازم که بعضی ها دیگه اینقدر قوی میشه که یک روز کامل هم گریه کنه اصلا باکش نیست. اصلا بعضی اصلا گریه واقعا میشکنه اینا رو. به اندازه هر کس به اندازه خودش اینا رو مواظب باشه دفعه اون گاهی چیزا. حالا حضرت امام صادق میفرماد این رو حدیث رو ایشون میگه من نیافتم. باید در مورد بکا که خیلی زیاده و سجده واقعا زیاده تو روایات ما، توضیحاتی که در مورد گریه و سجده هست زیاده. حالا ایشون الان وجد تو نور فی البکا و سجده تو روایت هست. خدا تا در منطقه ای یک شخص باکی هست اونجا را عذاب نمی کنه. این منظورش این نیست که یه بر داره گریه میکنه، اون باکی هایی که بیشه یکی هست باشد خدا بهش به خاطر این به همه رحم کنه. استاد ما این مثال رو میده همون خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی رو، گفت بچه شیطونی میکنه، خیلی زیاد شیطونی که میکنه، این مادر این رو میندازه بیرون از در. حالا الان این کارو نمیکنه، قبلا این کارو میکرد، میندازه بیرون از برو بیرون. بچه میره بیرون و میترسه ببینه هیچ راهی نداره، باز میاد این در رو میکنه، انقدر میزنه گریه میکنه، مادر دلش رحم میاد اینو میفرسه که ما که گناه میکنه خطا میکنه، باز دوباره جایی نداره جز خدا دیگه، باز باید به سمت خدا خدا برگرد. حالا اینو میگفته گریه میگه، میخواست اینو بگم واقعیتیست. آدم التجا، این حالت التجا عجیب آدم رو به گریه میندازه. خب بریم بخونیم. ببینید همه اینا راهه. ما من که معتقدم توی متون دینی ما فرق که بین صراط و سبیل گذاشتن، علامه طباطبایی بحث صراط و سبیل رو میکنه. سبیل راه هاست، هر کسی به راهی. یه نفر شاعر معمولا چجوری به خداش میتونه نزدیک بشه؟ با شعرش هم میتونه به خدا نزدیک بشه. سخت است. یه نفر خطاط با خطش هم میتونه راه راهی به ویژه راههایی رو داریم که شریعت امضا کرده. الان شعر رو خط کردن واسه اون چیزو میگه. راه متعدد. راه چیه؟ گریه یکی از راهاست. تلطیف واقعا لطیف میکنه آدم. واقعا که بعضی از روایات داره که یک قطره عشق بیاد کافیه، یک قطره عشق، اینقدر روی این تأکید راهه. حالا بعضی خیلی که تنها راهه و این اگر نشد درسته، اینجوری کسی حرف نمیزه، ما اصلا اینجوری حرف نمیزه، ولی اینو میشه گفت یک راهه. یکی میخواد از این راه بره خیلی خوب میتونه به خودش برسه و واقعا لطیف میکنه. یعنی درست مثل این که آقا این بدن اگر یه چرکی پیدا کرد چون میرید آب میزنید این رو میشورید اینو پاک میکنید، گریه هم همینجوری، گریه هم زود پاک میکنه آدم، واقعا پاک میکنه. هرچی گریه جدیتر میشه پاک کردنش خیلی قویتر، زود پاک میکنه جان رو، قلب رو زود پاک میکنه. واقعیته به تجربه هر کی بخواد اجرا کنه. دو روایات هم قطره اشکی بیاد تموم شده است چیز، خدا میبخش. اینجوریه دیگه، نمیشه این کار کرد. اما تنها راه نیست، خواستم این رو بگم. چرا راه نیست؟ بعضی همین دنبالش نباشید، منظورشون اینه اینقدر مقید نشون برو اون راه رو، اشکال نداره، این حرفی نیست. ولی اگه بخواد بگه نه این اصلا راه نیست، اصلا بی خود اینجوری، اصلا به نظرم اینجور چیزا اصلا نه. دیدم بعضی ها یا تنها راه ذکره. بله خب ذکر راهه، من قبول دارم، ولی کی گفته حتما بعضی همین با همین نماز میرسن به خداش؟ چه اشکال داره؟ نماز هم یک نوع ذکر، یک ذکر ویژه هم هست، یک شکل ویژه هم هست، چه اشکال داره؟ بعضی با دعا میرسن، چه اشکال داره؟ کی گفته حتما با ذکر باشه؟ ولی جلوتر میرن دستورهایی میدن، طرف میگه آتا میخوای برسی زودتر این چند تا دستور دستورالعمل اجرا کن. جالبه همه شون اینو دارن، حتی من دیدم برخی از اساتید توصیه نمی کنه فلان کار رو، ولی تا او مثلا گریه میکنه عجب حال خوشی داشته، خوبه همینجور ادامه بده، با اینکه توصیه هم نگرده بوده، این دستور هم نداده، کاری نیست، چیز سخته نیست. جمالی هم میتونه گریه کنه، جلالی هم میتونه گریه کنه، همه میتونه گریه کنه. حالا جلالی ها به شکل به اصطلاح مناجاتی گریه میکنن و جمالی ها به شکل خراباتی گریه میکنن. آیه الهی قمشه‌ای بر سر و سینه میزد و گریه میکرد و خدا رو ناز میداد، عشقی بود. امیز جواد ملکی گریه میکرد و مناجاتی بود، بسته به حال افراده چون نمیشه. هر کسی به دلیلی بهانه ای داره برای گریه. زید از گریه بگذرم. و روی ایزن انه اقرب حالات العبد الى الله لا سیما اذا کان جائعا و باکیا. بله میگن حالا در مورد سجده جناب امیر جواد میگه سجده چه خاصیت داره، میگه در روایات اونه اقرب حالات عبد است الى الله. این حدیث توی کافی اومده. اقرب ما یکون العبد من الله عز و جل و هو ساجد. و بعد آیه سجدار که سجده کن و به خدا نزدیک شو رو آورده. دقت میکنید؟ آیه سجدار رو اینجا شاید بود. و واش آیه سجدار خیلی معنا داره. اون آیه سجده کن و نزدیک شو. سجده کن و نزدیک شو. باز هستم چرز میکنم. مثل که این بلا فاصله بعد از سجده آمد. باز هستم چرز میکنم. این رو تعبیر میکنه امام صادق، امام رضا علیه السلام، اقرب یکون العبد من الله عز و جل و هو ساجد. نزدیکترین حالت به خداست سجده. بعد ایشون میگه به ویژه کسی گرسنه باشه و گریه هم بکنه در حال سجده. گرسنه که میگه ایشون منظور نه، یعنی گرسنگی که فشار بیاره و بعد آدم رو از حال و هوای چیز در بیاره، منظور بیشتر نیست، مگر به شرایطی که الان دیگه لازم نیست بگم. ولی همین شکل گریه گرسنگی مطلوب، گرسنگی که آدم تحملش میکنه، شکم خالیه، زیاد او رو به خود مشغول نمیکنه. در مورد جو هم تو روایات ما خیلی نکته ها اومده، گرسنگی مفید، واقعا گرسنگی، گرسنگی که آدم بتونه تحملش کنه. معیار گرسنگی کشیدن آدم جو باشه که هیچ از به اصطلاح ماهیچه‌هاش هیچ کم نشه. درد می‌کنه. یعنی اینجوری نباشه گرسنگی‌هایی بگیشه که ماهیچه‌شو کم کن. ماهیچه هیچ کم نشه. حالا چربی کم می‌کنه کم می‌کنه. ماهیچه رو هیچ کم نکنه. واضح است هم جز می‌کنم. یعنی یه معیار خاصی داره. بیشتر جلو نره آدم. بی خود نره. بله؟ ضعف که اصلا نباید بکنه که ضعف بکنه و بیفته و اینا خوب نیست. ولی گرسنگی رو تو روایات ما خیلی توصیه شده. اصلا بعضیا اینجوری گفتن به تجربه یافتیم تا گرسنه بودیم خوب وصل شدیم. یکی اومده بود گفت آره گرسنگی مفیده اینها. گفت با تو میگی مفیده چی؟ من خودم تجربه کردم، میدونم بیش از این حرف هست که تو میگی. گرسنگی کشیدم به طور متعارف، اصلا دل آباد بود. درست مثل این که مثلا با غذا که میخورین قلب به قول و زنجیرش میکشی. نمیگم غذا خوردن بده، دارم اون حال به اسم سیدی که دست میده تو بحث علمی هم هست، بیشترین توجه نفس به سمت هضم غذا میره و بیشترین کار و فعالیت به سمت این میره. چرا ماها وقتی زیاد تا غذا خوردیم دیگه نمیتونیم درس بخونیم، یعنی درس خوندن نمیشه؟ چرا؟ چون تمام همت این نفس اینه که چیکار کنه، این به اصطلاح غذا رو هضم کنه. دقت بکنه، گرسنه تا میشه گرسنگی این اثر رو داره، گرسنگی مفید، اصلا مثل که آزاده، داره پرواز میکنه، یه همچه حالت و داره میره تو آسمون با خداست، اینجوری یه همچه حالتی داره گرسنگی. تو روایت ما هست که مجاری شیطان رو با جوع ببندید، یعنی دل آباد شیطان نمیتونه بیاد. دقت میکنید؟ تو روایت ما هست. حالا ایشون میگه به ویژه اقرب حالات به خدا این سجده است، به ویژه اگر جایی باشه و جایه باشه و باکی، یعنی هم گرسنه باشه و هم گریه کنه. این دیگه نور علی نور میشه، چند تا رو با هم جمع کرده. حضرت آیت الله رفیعی قزوینی میفرمودن شما تو نماز به سجده میرید زود بلند نشید، حظ سجده رو ببرید و بلند شید، زود بلند نشید. از جون آدم گاهی میگه من ذکر واجبات بگم و اشکال نداره، حرفی نیست، اون برای متعارفاتی اصلا مسئله نیست، اون توصیه سلوکی و اخلاقی در مورد ما. چون زود بلند نشید، بذارید حظش رو ببرید. تو سجده آدم یاد بگیره، عادت بشه، رفتار بشه، حظش رو میبره از دل این نماز و اینا. که شون این تعبیر رو میکرد، تا این حظش رو نبردید، لطفش رو نچشیدید، بلند نشید. چرا؟ این خدا برای شما گذاشته، این سفره برای شماست. منها انه سئل نسأل جماعتان ان رسول الله صلی الله علیه و آله ان یزمن لهم علی ربه الجنه. عده ای اومدن پیش رسول الله گفتن که ای رسول الله، تو از خدا بخوای که تضمین کنه ان یزمن لهم، که خود ای رسول الله تو تضمین کن که به ما خدا جنت رو عطا کنه. ان یزمن لهم علی ربه الجنه، بگه من ضامن شما نزد خدا که به شما بهشت. اومدن از ایشون در واقع بهشت خواستند. رسول الله فرمود الا ان تعینونی به طول سجود، به شرطی که سجدتون رو طولانی کنید من ضمانت میکنم که شما به بهشت برید. قالو نعم، اونا گفتن باشه ما سجده رو طولانی میکنم. فزمن لهم الجنه، خدا بعد رسول الله تضمین کرد بهشت رو براش، یعنی با طول سجود تأکید میکنم، این نبی تو روایات ما زیاده طول سجود، باز از سجده باید طولانی میشه. و من ها ما رویه انهو غیل للصادق لما اتخذ الله ابراهیم خیلا، خدا چرا به امام صادق گفته، چون خدا چرا در این آیه فرموده که ابراهیم رو من به امان خلنا، چه چیزی باعث شد که ابراهیم به خلت مقام خلت رسید؟ لما اتخذ الله ابراهیم خیلا قال لکسرت سجوده فی الارض، علی الارض، خاطر این که زیاد سجده میکرد، با زیاد سجده کردن به مقام خلت رسید و دوست خدا شد. بی حالش هم اشکال نداره، خیلی بنده خدایی میگفت کلا آقا قاعده باشه، بعضی میگن که بی حال شد هیچی نکنیم، نه بکنیم انقدر که به سمت حال بریم. الان نماز خوندم، ما انقدر نماز بخونیم تا بالاخره به نماز مقبول برسیم، اینجوری با این فضا. بعضی ها برش سخت نبود، میگفت آقا من الان چند این سال نماز شب بلند میشه، میشه حالی نیست، ولی بلند میشه با امیدی که یک شبی شاید درست میشه، اینجوری باشه، با این اشکال نه. منظورم یعنی استمرار باشه، بیان پی در پی باشه، ادامه بده، نه که رها کنه بگی بس نشد ول کنیم، چه اینجوری نه، از این حرفا نه. ولی اتفاقا سجده از اونایی است که زود آدم رو واسه میکنه. روی ایزن فی صحیح، که حالا این حدیث خیلی جالب، ایشون آورده هم از تهذیب هست هم از وسائل، آدرس داده که خودتون رجوع کن. روی ایزن فی صحیح که ان العبد اذا صلى ثم سجد سجدت الشكر فتح الرب تعالی الحجاب بین العبد و بین الملائکه. انگامی که سالک و مصلی و بنده آمد نماز رو خواند، ثم سجد سجده شکر، سپس سجده شکر رو به جا آورد، خداوند سبحان بین این بنده مصلی و بین ملائکه حجاب رو برمی‌داره، ملائکه می‌بینن وضعش رو. فتح الرب تعالی الحجاب بین العبد و بین ملائکه فیقول یا ملائکتی انظروا الی عبدی. اصلا این سبکا خیلی عالیه، این نوع روایات رو استقبال کنید، اون لطفی که توش هست و خدا چقدر خوشش میاد، چجوری این خوش آمدن باعث به اصطلاح تفضلات بعدی خداست. این نوع روایات ببینید، بنده منو ببینید چی کار میکنه، چجوری انظروا الی عبدی ادا فریضتی، فریضه ای که من واجب کردم نماز انجام دادم، و اتم عهدی، عهد من را اجرا کرد. لفظ این که نماز خودش عهد الله. ثم سجد لی شکرا علی ما انعمت به علی، سپس سجده شکر به جا آورد برای نعمتی که بهش دادم که باعث شد که نماز بخوان. ملائکتی ما زاله، ای ملائکه من، تو که شما که دیدید این بنده من چی جوری کرد و چه کار کرد و اینا، شما بگید چی بهش بدم. ما زاله قال فتقول الملائکه یا ربنا رحمتک، رحمتت رو بهش بده. ثم یقول الرب تبارک و تعالی، ثم ماذا، بعد از رحمت چی بدم. فتقول الملائکه یا ربنا جنتک، خدای جنتت رو بهش بده. فیقول الله تبارک و تعالی، ثم ماذا، بعد از بهش چی بهش بدم. فتقول الملائکه یا ربنا کفایت مهمات، ای خدا کفایت مهماتشو. خب باز خدا میگه فیقول الرب ثم ماذا، باز چی بدم بهش، یعنی انقدر خوشش اومده هر چی بخواد داد. قال فلا یبقا، یعنی دو حدیث که هست حضرت میفرماد فلا یبقا من الخیر شیئون الا قالت الملائکه، چیزی از خیر نموند مگر اینکه ملائکه گفتن مثلا این آن آن، و خدا هم گفت خب بعدش چی. فیقول الله تبارک تعالی ثم ماذا، همه هرچی که بتونستم گفتن، آخرش خدا باز گفت باز چی بدم. ملائکه گفتن یا ربنا لا علم لنا، ما دیگه از این بعدش دیگه هرچی ما تونستیم به ذهنمون اومد گفتیم. فیقول الله تبارک و تعالی اشکر له کما شکر لی، من تشکر میکنم از او همون گونه که او از من تشکر کرد. این اسم شکور که گفته میشه، در اسم شکور تو قرآن آمده، هم عنوان شاکر آمده در مورد خدا، هم شکور اصلش هم معناش اینه که تو آیه هست مثلا کسی که حسنه بکنه ما مضاعفش رو بهش میدیم چون خدا شکوره، یعنی یکی رو دوتا میکنیم چند برابر میکنیم چون خدا شکوره. اصلا شکور یعنی تشکر. تشکر چیه؟ یعنی حالا که تو با من اینجوری کردی من بهتر از اون با تو عمل، تو یک قدم اومدی من صد قدم، اینجوری این میگه شکور. اسمش شکوره. و در نظام حسنه الهی اسم شکور عجیب داره، دم به دم هر کس خیر میکنه چند برابر به اون میدیم اسم شکور. میگه چی؟ آثارش رو نمی‌بینیم، حالا اینجا گفتم بخونی اول بذار من این تمامش کنم، لطفاً اینو تمامش کنم این نمونه اینجور بعد خدمت تا چشم. فیقول الله تبارک و تعالی اشکر له کما شکر لی، من شکر میکنم برای او همون گونه که او شکر کرد. خب حالا شکر چیه خدا؟ تو که هر چی اینو گفتن رو خدا گفت که باز بهتر از اون رو میدم. کما شکر لی و اقبل و الی و اریح وجهی، این وقتی اینجوری نماز بخونه و اینجور شکر بکنه، من نه تنها کفایت مهمات رو میکنم، نه تنها بهش رحمت میدم، بهشت میدم، چه میدم، بلکه چیکار میکنم؟ خودم رو بهش نشون میدم، من میرم به استقبالش، اقبل و الی و اریح وجهی، خودم رو بهش نشون میدم. این اوج به اصطلاح اون کمالات و خیرات، یعنی اون خیرات هیچ کدوم به با این نمیز که بعضی ها میگن جنت معنوی فوق جنت به اصطلاح سوریست، به این اشاره دارن. همین که الان اینجا مون هیچ کدوم اون رحمت، اون جنت، اون نمیدونم چه کفایت مهم ها، هیچ کدوم به پای این نمیرسه که خدا میگه من یه تشکر ویژه میکنم بعدش این، بعد اینه که خودم رو بهش نشون میدم در نماز. یعنی نماز راه رسیدن به خدا و شهود خداست. اگر کسی اینو گفت خلاف نگفت، آیه این رو داره، حدیث این رو داره، دقت میکنه حدیث این رو داره. باز از دارم چه از میکنم، اشکر الله کما شکر لی و اقبل الی و اریح وجهی، چهرم را وجهم را بهش نشون میدم، خودم رو بهش نشون میدم، که این میشه اون چیز نهایی. یعنی خدا تشکرش اینه که تو که حالا اینجوری نماز خوندی منم این گونه چیز میکنم. نو این روایه، حالا اقول فی حاضر روایه کفایتان لمن کان له قلب او القسم و هو شهید، یه هم یک روایت کافیه برای کسی که اهلشه، هم یک روایت. اینجور چیزها زیاد داریم تو روایت، لابلای روایت اومده به چشم، الحمدلله شون این به چشم مورده که لازمه نماز دقیق مقبول اگر کسی انجام بده، نماز درست مقبول داشته باشه لازمش شهود حقه، اوریه وجهی، دقت میکنی لازمش. خب اینو گفتیم، فقط چیزی که هست واقعیتش اینه، این نوع روایات و مشابه این فراوان داریم. این همیشه دقت کنیم، خدا کجا خوشش اومد از یک بنده، کی خوشش میاد، چجوری نماز بخونه، فقط نماز صحیح بخونه، یه تشکری هم بکنه، اینه اشکال نداره، این در حد خودش. ولی اونه که اگر این سبک میشه، دقت کنید نوعا توی روایات نظر داره اون نمازهای مقبول نهایی، نهایی نه یعنی خیلی بالا برا بعد از شهود باشه، نه قبل از شهود، نمازهای مقبول سالی شما فرمد، دقت میکنید نمازهای مقبول به او اشاره داره که نماز رو آدم هرچه مواظبت میکنه خدا بشید، مواظبت سلوکی، دقت‌های نماز مقبول، حضور قلبی که گفتیم، تلاشش اینه با اون توضیحاتی که گفتیم انجام میده و سجده شکر به جا میاره که خدایا این توفیق رو به من دادی، خدا این لحظه بهش خودش نشون میده. این حالا این که میگه من نشون میدم هم اونجا نشون میده، لازم نیست بعدش هم میده. معناش اینه که این تو این نماز یا تو بعد از این نه لازم نیست، میتونه دو روز دیگه، میتونه تو همون نماز بعدی باشه. باز هستم چه عرض میکنم، معناش این کار رو انجام میده، اون چیزیست که اینجا وجود داره. این نوع بله عرض میکنم دیگه، کلا روایات این سبک همیشه برای خودش مضمون داره. نمیدونم دیدی روایت، یه روایت میگه مثلا بهش 4000 تا چه میده، یک جا داره 12000 تا میده، بعد از روایت اومدن توضیح داد. بذار من نمونه رو بگم واضح میشه. تو روایات هست که مؤمن میتونه بیاد مثلا بعد از مرگ به خانواده خودش میگه بله. بعضی جا داره که هر هفته میاد. بعضی ها گفته ماه به ماه میاد. بعضی داره هر هفته میاد، بعضی داره هر روز. برخی از روایات آورده به قدر معرفته و عمله. باز است؟ به قدر معرفتی و عمله. این قاعده است. تو روایات به حسب مورد توضیح میده. اصلا سیاق خوش آمدنه. خدا رو خوشش آمد این سبک، این سبک هستش این که سجده شکر برای خوش لطفی داره پابرجاست، اشکال نمیکنه، یعنی حتی در فرد عادی همین نماز عادی خون سجده شکر میجابه پابرجاست، ولی این سبک تا به کجا جلو میره اینها برای خوش قرائنی داره، به همین توضیح که عرض کردم این شکلیه. خب خیلی لطف داشت این، یعنی این لطف داره و باید این روایت امثال این روایت که بگه من خودم رو نشون میدم اینها رو باید به چشم آورد و نشون داد که تو نماز چه خبر هاست و چه چیزا هست. اینها بعضی ما گم میشه و بعضی موقع به اصطلاح توی چیزای دیگه اصلا میگن اینا که دیگه همین حرفای عرفا هست، حرف عرفا بی خود دارن خودشون میگن، از این حرفا که میزنن بعضی اینا نیست، باور کن تو ایناست. من یادم یه بحثی ما داشتیم همین توی عرفان در وادی عمل، یه جایی بود بحث شهود قلبی حضرت حق بود، ادبیات رو عرفا پدید آوردن، من توضیح مثلا 10-15 تا تعبیر بود، توضیحات بود، قیود بود، احکام بود، از این بود. ما تو روایات حوصله کردیم نشون دادیم تمام این 10-15 تا هست، اصلا این عبارات بعضی موقع مضمونی که میشه یک لفظ مترادف این رو بکار بود، یه لفظ مترادف بود اینجوری بکار بود. اووردم من یادم هست اووردم تو عرفان در وادی عمل تو مدرسه ولی هست که داشتیم، یادم هست اونجا بنده اووردم حوصله کردیم این روایات در مورد شهود قلبی حضرت حق و اینا رو اووردیم که به قلب میشه شهود کرد، اینا یکی یکی توضیح دادیم حوصله کردیم، همه اون احکامی که آقایون عرفا میگن میتونه این روایات هست، فقط کسی حوصله کنه با دقت اینجا در بیاره. اینجا حرفا رو بعضی موقع میگن آ کی گفته تو نماز این حرفا، الان بعضی هم بگی چرا اصلا این معنا رو بگی تغییرش بده، ولی بالاخره قرار شده چی؟ ارائه وجه باشه، باید تبدیل بشه به اقبال حضرت حق، بیاد و خودشو نشون بده رو، و قرار شده بالاتر از بهشت باشه، بالاتر از نمیدونم رحمت باشه، بالاتر از کفایت مهمات باشه، بالاتر از همه خیرات باشه. توضیحی که این روایت داره اینه، اینو باید همیشه توی روایات هست. متاسفانه آن تلاشی که برای تمام اون روایات احکامی شده، هر کدوم یه ظرافتی داره، جمع شده یه جا، جمع شده حتی 12 روایت 11 روایت نمیدونم استصحاب خودش شده، این همه بحث ها با دقت ها رفتن جلو، اینجا اینجور نشده، ایده انجام دادن به خاطر بی‌مهری به اینها گذاشتن کنار، عرفا انجام میدن غالبا، یعنی الان ایشون هم جزء همین لازم همین سبک غالبا میذارن کنار، خودشو انجام نده. اگه انجام بشه کار جدی، باور کنید خیلی حرفا توی بیانات اهل بیت خیلی بود. بله دیگه. خب حالا باز داره در بحث سجده یک مسئله دیگر رو میگه. مسئله دیگری که باز آورده داره که ائمه خودشون طول سجود داشتن، بلکه شاگردان ائمه. ببینید چه خبر بوده. حالا میخواد یه قضیه ای رو از به اصطلاح کتاب کشی انتخاب کرده، کتاب رجال کشی آورده، اختیار معرفت رجال، کتاب رجال کشی انتخاب کرده آورده و توش توضیحی است که سه نسل از نسل‌های اصحاب ائمه چی جور نماز می‌خوندن و چی جور سجده داشتن. حالا بیشتر سجده است. حالا ببینید تعبیر رو میگه روی عن اصحاب ائمه من طول سجود، حالا روی عن اصحاب ائمه من طول سجود امر عظیم حنی لهم و لمن تبعهم. میگه اون چی که ما رویه باید باشه امر عظیم، ما رویان اصحاب الائمه من طول سجود امران عظیم، اون چیزی که گفته شده خیلی چیز بزرگیه. گوارا ایشون به هر کس که تبعیت از این اصحاب ائمه کنه. حالا یکی از اصحاب ائمه کیه؟ محمد ابن ابی عمیر هست، ابن ابی عمیر، که حالا چی میگه؟ میگه که فضل ابن شازان، فضل ابن شازان خب همین تو مثلا 185 اینها متولد میشه تا 260 هست، این حدود هست فضل ابن شازان. یعنی یه مقدار در دوره امام رضا، که بعضی اصلا روایاتی هست که از امام رضا نقل کرده، بعضی ها خلل ایجاد کرده در اینکه فضل ابن شازان، ولی جزء بزرگان. فضل ابن شازان میگه من رفتم عراق، یعنی رفته کوفه، گفت دو نفر داشتن با هم صحبت میکرد. حالا اینجوری دخلت العراق، بله سمعت، بله مثل ما رو بیان الکشی انه وجد فی کتاب ابی عبدالله شازانی به خطه. میگه من تو کتاب ابی عبدالله شازانی به خطش این رو یافتم که گفته سمعت، این ابی عبدالله شازانی میگه من شنیدم از ابا محمد فضل ابن شازان، فضل ابن شازان ازش شنید. حالا یقول دخلت العراق رفت کوفه، فرعیت واحدا یعاتب صاحبه، دیدم یه نفر داره رفیقش رو مؤاخذه میکنه، معاتبه میکنه، بهش حرف میزنه. حالا چی میگه؟ و یقول له انت رجل علیک عیال، تو زن و فرزند داری، تحتاج ان تکتسب علیهم، باید بری براشون روزی و معاش جمع کنی. و ما آمنو ان یذهب عیناک من طول سجود، من میترسم، ایمان در امان نیستم مثلا از اینکه تو اینقدر سجدت طولانی میکنی چشمت از دست بدی. چرا اینجوری میکنی؟ داشت معاتبه میکردی این رو که بابا تو چرا اینجوری میکنی، اینقدر سجده رو طولانی میکنی، تو برو فکر زن و فرزندت باش و اینا. خب اینکه زن و فرزند باید باشی که باباجا اساسا در شرط مشکل نیست. قال، یعنی فضل ابن شازان گفت، فلما اکثر علی، زیاد این هی تکرار کرد و هی گفت که بابا چرا این کار میکنی و برو چه کن و اینقدر سجده طولانی نکن، این صاحب یعنی این طرفی که مورد مؤاخذه قرار میگرفت شروع کرد به جواب دادن. قال، یعنی فضل ابن شازان میگه من دیدم یکی ایراد گرفت یکی داره جواب میده. حالا جوابش چیه؟ اکثر تعالی، زیاد داری به من حرف میزنی. ویحک لو ذهب عین احد من طول سجود، تو که میگی نمیدونم اگه آدم زیاد سجده کنه چشم از دست میده، اگر قرار بود چشم کسی در طول سجده از دست بره، لذهب عین ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر با چشمش از دست میداد. یعنی من دیدم اینقدر طولانی سجده میکرد که تو به من میگی بابا این محمد ابن ابی عمر، ما زنو که به رجل، حالا در مورد ابن ابی عمر میگه، تو چه گمان میکنی در مورد کسی؟ کسی یعنی همین به اصطلاح محمد ابن ابی عمر. ما زنو که به رجل سجدت از شکر بعد صلات الفجر، فما رفع رأس و الا عند الزوال، تو چه خیال میکنی در مورد مخاطب بگم محمد ابن ابی عمر رو من دیدم که نماز صبح میخون میرفت به سجده شکر تا هنگام زوال، یعنی تقریبا یک ساعت خورده ای در همین سجده بود. من خودم دیدم اگر قرار بود کسی در سجده طول سجده چشمش از دست بده، این محمد ابن ابی عمر با چشمش از دست بده. بله؟ ظهر اینجا ظهر تا ظهر، ولی در مورد بعضی هست که به اصطلاح چیز هست. چرا تا ظهر من دیدم ایشون این کار رو انجام، خب ماشاءالله این همه خب ایشون دست سجده بود. بعد میگه و راوی ایزن هو قال و ذکر ابوالقاسم نصر بن صبا عن الفضل بن شازان، باز توی همین چیز کشی آمده، رجال کشی، هر همه اینا رو از اختیار معرفت رجال آدرس داده، من دیگه آدرس ها رو دیگه نمیخونم، خودتون رجوع بکن. میگه نصر بن صبا از فضل بن شازان نقل کرد، حالا یه روایت دیگه که حالا فضل بن شازان خودش میگه، چون فضل بن شازان ابن ابی امیه استادشه، صفوان استادشه، یعنی اینا رو دیده. و حالا میگه قال دخلت، فضل بن شازان میگه دخلت علی محمد ابن ابی امیه، من خودم وارد شدم بر محمد ابن ابی امیه و هو ساجدون فعطا علی السجود، سجده میکرد و سجدهشو طولانی میگه. حالا محمد ابن ابی امیه میگه من خودم دیدم، میگه اون جریان نقل کرده بود، دو نفر با هم داشتن حرف میزدن، یکی در مورد محمد ابن، ولی این دفعه میگه من خودم، یه نقل دیگه ای هست میگه من خودم چون شاگردشم هست، شاگردشم شد رفت و میگه که من خودم دیدم که محمد ابن ابی امیه سجده رو طولانی میگه. فعطا علی السجود فلما رفع رأسه و ذکر له طول سجوده قال کیف لو رأیت جمیل ابن دراج، میگه که وقتی سجده رو طولانی کرد من بودم دیدم سجده میکنه، یه نفر پرسید از محمد ابن ابی امیه که چرا اینقدر سجده رو طولانی میکنی؟ ایشون در جواب گفت که تو با جمیل ابن دراج رو ندیدی که، محمد ابن ابی امیه در مورد جمیل ابن دراج که یکی از اصحاب دیگه. بعد حالا محمد ابن ابی امیه میگه من خودم در اون جریانی که جمیل ابن دراج داشت سجده میکرد و دیدم، حالا در نقل کن ثم حدثه و انه دخل علی جمیل ابن دراج و وجده ساجدا، من داخل شدم بر، یعنی به اصطلاح ابن ابی امیه داخل شد بر جمیل ابن دراج، دیدم ایشون سجده کرد. فاطال السجود جدا زیاد داد. فلما رفع رأسه قال له محمد ابن ابي عمر اتلت السجود، من محمد ابن ابي عمر بهش گفتم، چی گفتم؟ گفتم سجده طولانی کردی. کی؟ جمیل ایشون ابن ابي عمر که گفتن، ابن ابي عمر گفت تو جمیل ابن دراج نه، جمیل ابن دراج رو میگه ابن ابي عمر میگه من خودم دیدم که اینجور سجدهشو طولانی میکرد، من بهش پرسیدم چرا سجده طولانی میکنی؟ جواب داد کیفه لو رأیت معروف ابن خربوز، اگه معروف خربوز رو میدیدی چی میگفتی؟ تو به من میگی سجده طولانی میکنی؟ اصحاب ائمه میبینی؟ یعنی فضل میشه ابن ابی عمر سجده طولانی، ابن ابی عمر میگه من خودم دیدم جمیل ابن دراج، جمیل ابن دراج میگه تو اگه اون به اصطلاح معروف ابن خربوز رو میدیدی چی میگفتی؟ که اینجور معروف حتی بعضی قائلن جزو ابواب ائمه بود، معروف ابن خربوز بعضی به عنوان ابواب میدونن، یعنی اصحاب سر خاص، خاص الخاص دقیقاً اینجوری. حالا کیف لو رأیت معروف ابن خربوز، حالا یعنی الان میبینید اصحاب، یعنی سه نسل این سجده طولانی رو از هم دیگه. خب هازا و طول و سجود سجاد و الکاظم معروف، اون میگه سجده طولانی امام سجاد و سجده طولانی امام کاظم معروف، یه جریانی از امام سجاد نقل شده، امام باقر نقل کرده، من دیدم از شدت به اصطلاح سجده و اینها زانوهایشون ورم میکرد، پاهاشون مشکل داشت امام سجاد. من رفتم گفتم پدر جان این جور که شما میکنی خودتون به تب میندازید، خیلی سنگینه. حضرت فرمود شما امیرالمومنین ندیدی که امیرالمومنین ندیدی چی میگفت؟ حالا چون گفت سجاد میخواد امیرالمومنین که بالاتر از این، ولی کاظم معروفانه، امام کاظم هم سجده های طولانی در زندانش که مشهوره. و بعضی موقع من یادم نیست ظاهرا حدیثی دیده بودم این شکلی بود که در سجده بعد از نماز که الاف میگن زاهیشت 17000 الاف گفتن. بعد حالا حامیز جواد ملکی تا اینا رو گفت میگه من یه استادی داشتم، استادش منظور ملا حسین قدی احمدانی که به ما دستوری میداد، میگفت دستور مجربی هم هست، شما وقتی به سجده میدید سجده طولانی کنید و لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین رو بگید و در این حال سجده این گونه در نظر بگیرید که این دنیا سجن شماست و شما در این زندان افتادید. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من، من خودم باعث این شدم که در زندان افتادم، تو منزهی. اینجوری بگو و به این تعبیر و با این برداشت و با این اندیشه این ذکر رو بگو، ذکر طولانی که بعد ایشون میگه بعضی از به اصحاب، برخی از اصحابش گفته که این رو 3000 بار بگید در حال سجده. الله ایشان دارم اقول کان لی شیخ جلیل عامل عارف کامل قدس الله تربته، یعنی ملا سنگولی احمد، ما رأیت له نظیرا فی المراتب المذکوره، سألته عن عمل مجرب که یؤثر فی اصلاح القلب، از یه عمل مجربی که در دل اثر داشته باشه و جلب المعارف و موجب بشه که معارف بیاد. فقال قدس سره العزیز در جواب اینجوری گفت ما رأیت عملا مؤثرا فی ذلک مثل المداومه علی سجده طویله فی کل یوم مره واحده، یک بار سجده طولانی، نه یعنی یه سجده بکن مثلا چهار تا بگو بعد بعدن، یک بار مره واحده، یقال فیها لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یقول وهو یرا نفسه مسجونه فی سجن الطبیعه، به گونه‌ای بگه که خودشو در سجن طبیعت ببینه، در زندان طبیعت. چون میدونی این آیه لا اله الا انت در دام نهنگ بود و این چیز رو گفت، در دام نهنگ ایشون میگه شما میخواید اینو بگید، حالا نهنگ برای شما نیست، این نهنگ دنیاست، در دام دنیا هست، اون سجن داره. و یرا نفسه مسجونه فی سجن طبیعه و مقیده به قیود الاخلاق الرذیله، مقرم به انک لم تفعل ذلک بی و لم تظلمنی، اقرار کنی خدایا تو منو در این سجده طبیعت ننداختی، من خودم باعث شدم، و انا الذی ظلمت نفسی و اوقعتها فی هذا الحال، خودم تو این حال ظلمت در دنیا انداختم. ایشون میگه من عمل مؤثری ندیدم مگر این سجده طولانی با ذکر لا اله الا انت سبحانی که نیکنت من از ظالمین و قرائت سوره قدر در شب جمعه و در عصر جمعه 100 بار. میگفت اونی که اثر خیلی داره اینه، یکی هم شب جمعه و عصر جمعه شما 100 بار سوره انزلناه بخونید. پس دو دستور دادن، یکی به اصطلاح هر روز یک بار سجده طولانی که توش لا اله الا انت بگه، به یکی هم دستوری که دادن سوره قدر رو 100 بار شب جمعه و یکی هم عصر جمعه، لیلت شب جمعه و عصر جمعه، شب جمعه و عصر جمعه. بله حالا من دارم اینو میخونم دستش دیگه خودتون میدید، من هم نیست هم هست با خود. و کان اصحابه عاملین به ذلک، اصحاب ملا سنگولی همدانی نه اجرا میکردن، کل منهم علی حسب مجاهدته، هر کسی هم به اندازه توانش نیست سجده طویله گفته میشه. و سمعن بعضی هم انهو کال یقول هو سلاست آلاف مره، گفته که ملا سمودی همونه 3000 بار ذکر لا اله الا انت بگید در سجده، یعنی طولانی میشه، خیلی طولانی میشه، توان نیست بی خود اجرا نکنید، یعنی 3000 بار از این حرف ها اجرا نکنید، ولی اندازه خود آدم میتونه هر چقدر میگفت که 10 تاش هم شروع کنه خوبه، 10 تا رو کنه 11. یکی از این سروران خدا رحمتش کنه ازش پرسیدن که ما چجوری ما نماز شب نمیتونیم بخونیم چیکار کنیم، ایشون گفت برای اذان صبح بلند میشه بخوره، گفت خب فردا شب که بلند میشه 1 دقیقه ببر جلو، 1 دقیقه پس فردا شب باز 1 دقیقه ببر جلو، بیشتر نه، بالاخره 1 دقیقه 1 دقیقه میبینی نیم ساعت شد 45 دقیقه، خب کافیه دیگه، همین 45 دقیقه این شکلی عمل کن، بخوای درست کن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مهندسی و برخی از آقایان، خدا رحمتش، توصیه اینجوری میگه. حالا اینم الان 1 دقیقه میگه 1 دقیقه دو تا میگه، بعدا 3 تا بعد 4 تا هر چقدر که توان داره، بعدا هم هر چقدر میکشه بی خدا فشار نیارید، اگه چیزی میخواد اجرا کنه هر قد که بدن میکشه. بعضی که پیرمرد میشن یا کی گفت همش باید سجده کن، من که نمیتونم آقاش کار کنم، خب نمیتونه دیگه چی کار کنم، بشینه نشسته بگی، ولی کسی که میتونه باید بگی. و اگر از جوانی شروع کنه، میانسالی شروع کنه انجام بده، پیری هم میتونه انجام بده. مگر شزده ندر به دلیلی که نمیدونم پا نمیدونم چه شده، نمیدونم کمر چه شده، شزده ندر و الا میتونم انجام بده، هیچ فرق نداره. یعنی کار نگو کردن از پر کردن پیره مردم بشه میتونه. حالا درسته بعدن شاید به جایی برسه که احتیاج به سجده نباشه، همش حالش سجده باشه، مشکلی نداره، ولی کلا و بل جمله هاذه السجده و برکاتها معروفتون عند العاملین بها لا ولکن به شرط المداومه. این تأثیر داره به شرط مداومه. راههایی که به سمت خداست که بسیار، هر کس به اندازه خودش، توان خودش، دقت خودش، کار خودش، مگر اینکه به استاد برسه، استادم بهش بگه، و الا به اندازه خودش، هر کس چیزی که میکشه، چیزی که میتونه. جلسه اونس هم خیلی اثر داره، کلا جلسات اونس خیلی اثر داره. یعنی دوستانی داشته باشید، این حال احوال داشته باشه، همش از این حرفا بزنید، چه اشکال داره. و جلسه اونس خالصانه، تبدیل به ریا و امثال اینو نشه، خالصانه خیلی خوب. اصلا میشه اون آدم راجی، اصلا آدم همیشه باید بشنوه، همیشه باید این تو این جلسات اونس، همیشه باید جلسات اونس مثلا دو تا رفیق هم، سه تا رفیق هم، این حال و هوا رو با هم دارن، با هم عهدی میکنن، با هم شروع میکنن، با هم دیگه کمک میکنن و ریا هم توش نباشه. جلسات اونس خیلی اثر داره، جلسات وعظ خیلی اثر داره. یعنی اینو بشنوه، هی اثر بزنه، بخونه، کار بکنه، انجام بده. بعضی از افراد من دیدم اینجوریه، همیشه داره کتاب اخلاقی میخونه، یعنی در این کتابای درسی خودش میخونه، یه برنامه داره کتاب اخلاقی میخونه که این خوندنهاش اثر میذاره، یعنی با این شکل خودش رو به راه میکنه. بعضی با جلسات اونس رو به راه میخوام، یعنی این باعث بشه آدم تو این دایره باشه، بعدن خشک نشه اصلا، تو این فضا نباشه و هیچ چیزی، هی میشنوه و هی میبینه دور شده، هی میشنوه و هی دور میشه، اینجوری نشه. تو جلسات اونس و اینها و یه مقدار هم دست به کار شدن مختصر که میشه، یه کار کوچیک که میشه، یه کار کوچیک بعدا هم یه اضافه کن، چرا نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله. من میگم استادش باشه که باشه، ولی فشار نه، هر کی انجام بده
استاد نداشته باشه، همین مطلبی که
به طور متعارف اشکال نداره، فقط بگه آقا خودش
چهل بار مثلا بدون عدد بگیم چه اشکال داره. مثلا این مطلبی هست که اینا به استاد که یکی بنده خدا میگه مثلا من پیشواز میکنم که استاد ندارم، هیچ فایده نداره، این حرکت سیری ندارم،
الغا باشه خیلی اثر داره، تلقین خیلی اثر، من اینا رو امکان ولی نیست چیکار کنم، هیچ نکنه کی گفته؟ حداقل این چیزای دستورات عمومی که شریعت داده اینا که جزء دستورات دیگه، یک ذکر دیگه، یک ذکر، ذکر یونس هم یک ذکر دیگه، ذکر دیگه. استاد اخلاق پیدا کنه، خود استاد اخلاق میگه که چیکار کنه.
استادی هستش که استادم هست، انسان به
یقین، یقین باید
به یقین هم اگه رسیده باشه. ولی موقع استفاده، مثلا
استفاده هر بعضی از توصیه هایی که میکنه آیسا آیسا ببینی چجوریه، اصلا اون توصیه ها خودش خبر میده، اگه قوی باشه میتونه توصیه درست بکنه، خود استاد میگه.
مثلا استاد فرمودن که حالاتتون رو بیاید بگید، در حالی که ایشون میرفته حالاتون رو گفته، استاد ترک میکرده ایشون رو، مثلا یه حالتی بعضی موقع جواب میداده، بعضی
من دارم چی عرض میکنم، میگم شما اینا محک بزنید استاد، چون من یقین، یقین نیست به اساتید مگر شزده بندر
طریقه،
یک یقین... دفعه نشید گرفتار نکن خودتون اونجوری، من کسی هم پس میگم شما برید ببینید جلو، بعد ببینید که اینجوری تشر میزنه، واقعا اثر داره، مشخصه، نیست که بذار به کنار دیگه، چیکار داری ببین شکل دیگر عمل کنی، چرا به عنوان استاد صحبت دو تا کلمه بشنوید حرف بشه، مشکل نداره که صحبتش نه، بیشتر از این دستور اینا استاد با قدر باشه.
تجدید علی سبحانگر شی استاد این دیگه شما
خدای هر چی هست تو منزه، ما هم بلاها رو سرمون خودمون در آورد،
نزول توی عالم ماده
چی؟ ذکر یا لا اله الا انت نادی نه 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 همین آیه دیگه،
نه این نزول که دست انسان خواست نبود
چی؟
این نزول این صبحانه در این سهش قرار گرفته برخلاف های پزدیم نزول
چرا؟ اصلا حالا این چیه؟ حالا ما رو آوردن اینجا، واقعش اگه اونی که میفهمیدیم به عذاب بده عجل عمل میگردیم، بعضی این نبود که
نزول دست
نزول دست ما بود، سجن طبیعت نه منظور، نه این نبود منظورم، من اردم این بلا رو سر خودمون در آوردیم، تو که فطرت پاک دادی ما اینو خرابش کردیم، اینجوری کردیم آلودش کردیم.
خیلی سیر خوب کمالی میشه خب لقد مادیگرا میشه مهم بود احالت اصلاقی پیدا میکنی
خب اومد اینجا بهش گفت تو که اونجا من بهت الغا کردم تو این کار رو نکن، هم فطرت آوردم ملک آوردم بهت گفتم تو چرا کردی خودت کردی دیگه، پس حالا دیگه خدا یا دستمون کوتاست. حتی این چیه من که میخوام بهم بالا بالاتر بره اصلا میتونی اینجوری بگه چی وجودو که زنبون و لایقاس و به زن آخرش هم اینه خودمون بله ما بالاخره هرچی باشیم بنده من این نفس هست خودت تو با درست این دیگه